علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب غلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
گوشتی به تن این لنت نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
ضدیخ لوکینی با مقاومت بالا در برابر فرسایش و اکسیداسیون، ضد زنگ و محافظ سیستم خنک کننده موتور خودرو. ضدیخ لوکینی با داشتن مواد افزودنی متفاوت مانع از اسیدی شدن آب رادیاتور و خوردگی قطعات موتور خودروی شما می شود. ضدیخ لوکینی نامی که همواره و در هر شرایط کیفیت و اطمینان را برای شما و خودرویتان به ارمغان می آورد. اعتماد شما به کیفیت ماست.
ما رو از ایران، تهران، رادیو اقتصاد میشنوید. شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز، از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 برای دریافت نقد و نظرات و پیشنهادات شما در اختیارتونه. روزهای سرد زمستانی مطلع شدیم که برای هم تهران هم سایر شهرها، به ویژه شهرهای سردسیر کشورمون، برودت هوا رو شاهد خواهیم بود. میطلبه که بیشتر مراقبت بکنیم، بهینه مصرف بکنیم از انرژی که در اختیارمونه، خاصه انرژی گاز. و اگر بخوایم مراقبت بکنیم باعث میشه که خب قطعی گاز در کشور کمتر بشه و یا به صفر برسه، و همین موضوع باعث این میشه که همه در کنار همدیگه بتونیم هوای گرم رو در منازل، در محیط کاریمون داشته باشیم و دیگه شاهد این نباشیم که مثلا تهران دو روز تعطیلی یا دورکاری داریم یا مدارس تعطیله یا از این برنامه. رسیدیم به ساعت 19:04 برنامه‌ای که طبق روال شنبه تا پنجشنبه حوالی این ساعت تقدیم به شما میشه روی خط اقتصادی که میخواییم بریم سر بزنیم به جدیدترین خبرهای اقتصادی، ببینیم در دنیای اقتصادی کشورمون چه خبرهاییه. بشنویم برنامه رو.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر. امیدوارم که در این شب سرد زمستانی و بارانی در تهران و البته در ارتفاعات با بارش هایی متناوب از برف یک شب زمستانی مناسبی رو سپری کنیم همراه با آرامش در این دوشنبه دهم بهمن 1401. و بسیار ممنونم که همینک ساعت 7:07 هست رادیو اقتصاد و برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. با ما همراه باشید. امشب از موضوعاتی با شما سخن خواهیم گفت که درباره هر یک مصاحبه‌ای رو خواهید شنید. در فواصل برنامه هم شما را از رویدادهای اقتصادی بیشتر آگاه می‌کنیم و در کنار همه اونها آنچه که چارچوب این برنامه است، پیام‌ها و نظرهای شما از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 هست. این برنامه به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی از تهران به شما تقدیم میشه. امشب به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان می‌پردازیم و در این باره تفسیری رو هم به شما شنوندگان عرضه خواهیم کرد. در این حال از مزایای ارتباط مستقیم بانکی با کشورها سخن خواهیم گفت. آنچه که در خبری برای تولید کنندگان و اقتصاد کشور جالب توجه بود، ارتباط با 13 کشور و بانک‌های این کشورها. همچنین از عزم جدی برای برقراری خطوط مسافری دریایی خواهیم گفت. از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در 3 استان دیگر علاوه بر هرمزگان و از افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران به 18 نفر و تأثیر اونها بر صحنه‌های روابط تجاری اقتصادی بین‌الملل کشور خواهیم گفت و خواهید شنید. خب خانم‌ها آقایان، همینه که با تون صحبت میکنیم، یعنی 7:19 بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوایی تهران، همکنون شاخص آلاینده ها و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هست روی عدد 97، یعنی شرایط قابل قبول قرار داره. بنابراین اگر در سلامتی به سر میبرید و در محلی که زندگی میکنید ترافیک و تجمع فزاینده و حقیقتاً آزاردهنده خودروها نیست، میتونید که قدری هم پیاده روی کنید در هوای بارانی و البته نسبتاً سرد همراه با چتر و پوشش مناسب. به برنامه امشب توجه کنید، بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، از رویدادهای اقتصادی هم خواهیم گفت. شب بخیر. همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم، رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز دیداری با کارآفرینان، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داشتند و فرمودند حل مشکلات اقتصادی نیازمند رشد بالا و مستمر هست. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. اجالتاً اشاره کوتاهی خواهیم داشت به بخشی از فرمایشات رهبری.
ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. علت همین است که عقب افتادگی داریم. ما در دهه 90 یک عقب موندگی و تعطیل نسبی وسایل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمیشه همه رو منسوب کرد به ضعف مدیریت ها، نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است. مسئله تحریم ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد رو شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگونی اینجوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب موندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم. آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینا ادعا نیست. شاخص‌های منفی است در بخش‌های مهمی که حالا من البته اینجا یادداشتم کردم، نمی‌خوام حالا وقت رو به این بگذرونم. طبعا جبران این عقب موندگی کار آسانی نیست. این طبعا محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است در میان مدت، حالا بلند مدت نگیم، یعنی مثلا ما حداقل 7-8 سال بایستی تلاش رو پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش بریم.
خب آقای دکتر ایروانی از چهره‌های شناخته شده و شاخص در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حوزه مدیریت اجرایی در ایران همینک با ما هستند. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام.
متشکرم. آقای دکتر میتونم خواهش کنم قدی بلندتر بفرمید تا شنوندگان کیفیت صدای بهتری رو دریافت بکنن. متن و مشروح بیانات رهبری حاوی کلیدواژه‌های متعددی است که بارها در تحلیل‌های گوناگون و اشاره‌های مختلف هم باش آشنا هستیم، ولی خب مسلماً دستیابی به آنچه که به عنوان هدف و تاکید مطرح کردن این رشد سریع و مستمر که نیازمند اقتصاد امروز کشور هست، اونم بعد از یک دهه به فرمودیشون تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی، اون هم به دلایل مختلف که برشمردن، و حالا گفته میشه که یک تلاش 10 ساله لازم داره برای اینکه تازه بتوانیم که اینها رو جبران کنیم. به نظر شما چگونه و با چه امکان و الزاماتی پدید خواهد اومد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به دلایلی که تو این دهه گذشته باعث عقب ماندگی قابل ملاحظه شد و هم عوامل خارجی و هم بخش قابل توجهش عوامل داخلی در واقع بود و سیاست اجرایی، طبیعتاً رشد مستمر رو پایدار در واقع یک انتخاب نیست، یک بایست هستش. میتونیم استفاده کنیم از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که ما ناگزیر هستیم که این نرخ رشد رو محقق کنیم، زیرا که موجب بهبود معیشت مردم محورش همین رشد قابل ملاحظه مستمر و پایدار هست و همینطور با موجب استحکام و ثبات اقتصادی میشه که به نوبه خودش رشد رو میتونه تشدید بکنه و در نتیجه اقتدار ملی رو مشاهده باشه. خب برای اینکه این امر محقق بشه. گفت ایشون نکته جالبی رو گفتن، گفتن که این گزارش های خیلی خوبی امروز مدیران بنگاه های گوناگون گزارشات خیلی خوبی رو از این نوآوری های خودشون و بهبود در واقع تولید در بخش های مختلف چه صنعتی چه از کنم که حوزه آیتی و صنایع تجهیزات پزشکی، صنعت صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع کشاورزی و حمل و نقل نانو گزارش های خیلی خیلی خوبی دادن که ایشون گفتم باعث تعجب من نیست، چون من این ظرفیت ها رو به خوبی میدونم و تأکید به فعل در آوردن در واقع این ظرفیت های دانشی رو داشتند و امسال رو هم همه سالهای دهه 90 همون جنبه های مختلفی از تحقق اقتصاد مقاومتی بود، امسال هم سال در واقع تولید و دانش بنیانی و اشتغال آفرینی بودش. و برای اینکه این امر محقق بشه ایشون نکات راهبردی بسیار مهمی رو اشاره کرد، همونطور که شما اشاره فرمودین. البته کمابیش ایشون در طول این سالا تأکیدات خودشون هم داشتن،
بله،
ولی معذرک آنچه که محقق نمیشه ایشون تکرار میکنن. اولا نشون میده که ایشون از یک اشراف خیلی خوبی به مسائل داشتند و ضعف و قوت ها بعضا باعث شده که یا شرطی شدن اقتصادی و مسائل دیگه باعث شده که اونطور که باید شاید محقق نشه، ولی نکات راهبردی مهمی داشتن. مثلا در هر صنعتی در واقع به اصطلاح نقشه راهبردی و راهبری اون صنعت و تشکیل زنجیره های ارزش اون صنعت رو مورد تاکید قرار دادن. این امر خیلی مهمی است و برای رشد و پیشرفت هر صنعتی به دلیل اینکه با عوامل مختلف، سازمان‌های مختلف و مقررات مختلف در واقع سر و کار دارن که باید اونها تسهیل بشه ایجاد. من این نکته رو یه تجربه داشتم، مثلا تو خودکفایی در صنعت لبنیات و صادرات کردن او یک در واقع دیری بورد یا هیئت در واقع راهبری صنعت لبنی رو دنبال شد که از ابتدا از تحقیق تا کل فرایندهای مختلف از جمله تولید در مراحل گوناگون و تا بازاریابی رو در پیش میگیره. خب این مجموعه زیادی دو تعاملات با بخش‌ها و اجزای دولت و سازمان‌های مختلف داشت که باید به صورت متمرکز در
آقای دکتر بله بله بفرمایید. یک نکته بسیار مهم رو
بسیار مهمی که ایشون تاکید کردن این بود. نکته دیگه رو تسهیل هرچه بیشتر کسب و کارها و گشودن میدان برای بخش خصوصی و همینطور تأمین مالی اونها و توجه به بخش مولد و جلوگیری از واردات در واقع بی‌رویه، مدیریت واردات و به جای اون توجه به صادرات و جلوگیری از تزریف پول ملی. البته این مسئله جنگ روانی است که 500 تا سایت مقیم خارج پارسی زبان در واقع دارن مرتباً یه جنگ روانی تو بالا بردن قیمت ارز ایجاد میکنن که بایستی اون مدیریت بشه و تسلیم این فشارها نشون نه. کار بانک مرکزی تو این شرایط بسیار مهمه.
آقای دکتر اصخایی
بله.
میکنم به لحاظ محدودیت زمانی که داریم شاید ما یکانیم دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای این مصاحبه. ابعاد بسیار مهمی است که بارها درباره اینها گفته شد. پرسش من هم اتفاقا این که اشاره میکنن باید تلاش کرد اون هم 10 سال با شرایط لازم. این شرایط لازم از نظر علمی و فنی بسیار کلیدواژه مهمی است، یا آنچه که تأکید میکنن رشد سریع و مستمر، همه ما میدونیم که کلید واژه مهمی است. ما هم با مسائل اول بحرانهای روبرو هستیم، هم با نقدینگی فزاینده روبرو هستیم که چاره اون کاملا مکانیزم‌های علمی میخواد و این مکانیزم علمی متکی است به ظرفیت‌های فکری و علمی موجود در کشور. چقدر این رو الان مساعد می‌بینید و چقدر گرایش مدیریت اجرایی کشور رو برای تحقق این تأکیدات و خواسته‌ها مساعد می‌بینید؟ صرف بیان به نظر میاد که کفایت نکنه و حتی وقتی راجع به بهره‌وری هم صحبت میکنن، ما نیازمند عملی عالمانه هستیم که راجع به عمل عالمانه هم ایشون سنوات گذشته مؤکد خواستند.
بله همینطوره. ما البته در بیان که همینطوره به نظر میرسه که اراده مجموعه اجرایی کشور به این مسئله وجود داره، لکن مثلا هماهنگی لازم برای اجرای اون فرض کنه توی بودجه باید مراقبت‌های جدی بشه، یعنی بودجه دوباره دچار تورم بیش از حد، مثلا دچار درآمدهایی که محقق نمیشه، یا تو فرایند تصویب در مجلس دچار این مسئله بشه. خب این باید مدیریت بودجه و اصلاح بودجه به صورت جدی تو دستور کار همه باشه، یعنی همه قوا همکاری و همراهی بکنن، یعنی تحقق اقتصاد مقاومتی. ما تو هیئت عالی نظارت چندین گزارش داشتیم و اینا به نظر برسه خب اجزای این اقتصاد مقاومتی به خوبی هم توی اجرایی سازی جلو نرفته، یعنی مقررات گزارش، هم تو مرحله اجرا به صورت کامل اجرا نشده. این لازمش در واقع اولا سه قوه و کل حاکمیت باید روی این مسئله متمرکز بشن، وگرنه هر کی راجع به بودجه میخواد فشار بیاره، هر بخشی، هر قوه‌ای، هر دستگاهی، نتیجه خوبی ما نخواهیم گرفت. از طرف دیگه تو هدایت منابع به سمت تولید، خب ایشون باز هم برای شاید بیش از نمیدونم 20 بار سوال تاکید کردن، چه شفاهن چه مکتوبا تو قالب سیاست‌های کلی. خب تو این زمینه چه سازوکاری هست؟ سوال شما دقیقه، میفرمایید چه سازوکاری؟ حتما باید سازوکار هدایت منابع سیستم بانکی.
ببینید آقای دکتر، شما متخصصید، حالا این گفته شما هم داره به درازا میکشه، شما خودتون یک متخصص با تجربه در ایران و حتما از آن میفهمید. برای مثال ما در کشور فارغ التحصیلانی از دانشگاه های مختلف کشور داریم که بسیاری از اونها جز برجستگان جهانی هم توصیف میشن. واقعا ما نگاهی داریم که برای حل مسائلمون از همه این ظرفیت ها استفاده بکنیم، یا ممکنه که حتی نظام اجرایی شعار زده باشه و ما باز هم ببینیم که کار بر زمینه و همچنان ممکنه که درگیر این روزمرگی ها باشیم و نتونیم هدفهای مهمی که امروز در این بیانات هم مطرح بود به اجرا برسونیم. مشکل ما اینجاست. مشکل اینه که من با شما اختلاف سلیقه پیدا میکنم که این اختلاف سلیقه کار رو در سطح ملی میخوابونه زمین. ببخشید بدون تعارف میخوام خدمتتون بگم، شما بهتر از من میدونید.
حتما همینطور، چون ظرفیت دانشی و تخصصی در ایران بسیار بالاست و خواهانم دارن تو اونور آب، یعنی این انقدر از ظرفیت بالا بهره مندن و به کشورشون هم اسم میبرزن،
به کشور، به مردم، به نظام، به انقلاب، به هم به هم، یعنی که کسی که ایرانی تمام عیاره.
بله. اون وقت این مسئله خب الان نشست با دانشگاه یا کماویش اونطور که میدونم داره دولت، حالا همش ممکنه علنی هم نباشه، ولی بیشتر باید این مسئله صورت بگیره و یه پارادایم خاص نباید حاکم باشه از نظر اقتصادی، چون جنابالی هم استاد هستیم. من گاهی موقع فکر میکنم یه پارادایم نظرشو داره جلو میبره، بعد به مشکل میرسیم. مثلا تو امر کشاورزی خب با مشکل در واقع داریم و اینها، تو امر واردات نهادها ما با مشکل برخوردیم، دیگه نباید تجربه کنیم.
جنبه های دیگر هم هست، مثل مسکن هم همینطوره، راجع به محیط زیست هم همینطوره. نگاه میکنیم این پارادایم ها همینجوری میمونن، بهره‌وری ما رو میندازن پایین، امیدها رو مخدوش میکنن، یا واقعا
بزرگترین حربه که دشمنهای ما دارن علیه نظام ما رو دوچار روزمرگی و دست بازدن تو مشکلاتی که در واقع بعضن هم خودشون حادث میکنن دارن، نمیذارن گام های بلند و جهش رو ما داشته باشیم. بنابراین کار مهم این هستش که ما حتما برای کارهای بزرگ اولا این تخصص ها رو حتما ازش بهرمند بشیم و بتونیم دور خودمون جمع کنیم. بعد محور تخصص اون فرد، ممکنه هر کسی یه گرایشی هم داشته باشه، ولی اصل اینه که به نظام علاقمند باشه، به کشورش علاقمند باشه و بخواد خدمت کنه و سلامت باشه. این مهمترین محور سوسه جذب نیروها، به جایی که ما مثلا افرادی که خوب بیان دارن چیز میکنن، نه حتی خوب کتاب بلدن، ولی میان تو عرصه و میدان اجرا تازه میخوان به صلاح ریک بکنن، تجربه اندازی بکنن. به نظر من بایستی دقیق این موضوع، حضرت آقا مثلا رجوع عصر چلچان هم فرمودن این عصر چلچان باید اجرا بشن. یه دست هم دنبال اینا که اصلا کل عصر چلچان رو عوض کنه.
درست.
اصلا ما این یه آدرس اشتباهه. ما اگر اجرا نکردیم باید اجرای صحیح اون انجام بدیم و افراد افرادی که این قابلیت توانایی دارن رو به خدمت بگیریم. بقیه هم میتونن چیز رسمی نداشته باشن، ولی مشورت های خودشون رو بدن، فعال باشن و طرح‌ها رو عرض باید مدیریت بکنیم. ما
بله.
مدیریت
منابع
رو باید داشته باشیم.
همینطور.
اصلا بدون اون سامان پیدا نمی‌کنه. یعنی من معتقدم حتی درآمد ارزی هم چند برابر بشود، اون سامانی که باید پیدا بکنه و اون ثبات که باید پیدا کنه نباشه. چون وقتی شما هر جا رو مدیریت میکنین دیگه سفته بازی رو اون بخش کم میشه، دور
درست.
میشن.
خیلی متشکرم
آقای
دکتر ایروانی، خیلی متشکرم. حتما در طول روزهای آینده و شبهای آینده در پی بازخوانی بیشتر و دریافت نظرات صاحب نظر از جمله شما خواهیم بود. خیلی متشکرم که در این دقایق با ما در رادیو اقتصاد همراه شدید.
خیلی متشکرم.
شب عالی بخیر. خواهش میکنم. خدا حافظ. خب شب بخیر، شب بخیر شنوندگان عزیز. سخنگوی کمیسیون صنایع بهادر مجلس از موافقت اعضای کمیسیون با پیشنهاد صدور مجوز برای واردات خودروهای کار کرده با عمر کمتر از 5 سال خبر داده. این رو خبر گزاری صدا و سیما هم منتشر کرده و باید بگیم که خدا قوت، خدا قوت. بعد از اینکه این همه مردم گفتن، حالا میخوایم بگیم باید، حالا اگرم که البته آمد خواهیم گفت که آمدی جانم به قربانت، ولی واقعا حالا چرا؟ باشه ببینیم که تبعاتش چقدر. فعلا که حالا فعلا در همین حد. خب خبرهای دیگر هم البته هست، از جمله این که رئیس سازمان بورس گفتن که در شورای ملی رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا اختلاف نظر جدی هست و این شورا وارد جزئیات بیشتری نشده و کلیات عرضه خودرو در بورس کالا رو تصویب کرده. اما این موضوع زمانبر خواهد بود، که حالا منظور از کلمه زمانبر همون کشدار شدن هست که عده‌ای از دوستان بهش مشغول خواهند بود. به هر حال این معادلات بسیار پیچیده، حلش دیگه تقریبا میشه گفت از ریاضی هم و معادلات چند مشهولی هم جلو زده. ببینیم که بالاخره چه خواهد شد و هر روز با این دست خبرها باید چه بکنیم. فعلا اشاره میکنیم داوریش با شما شنوندگان. خب ساعت 19:29 دقیقه و دقیقا الان که دارم با تون صحبت میکنم 29 ثانیه است. خب خبری بود مبنی بر اینکه همایش معرفی خدمات و توانمندی مراکز تجاری ایرانیان در کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه با حضور معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت برگزار شده. چرا مراکز تجاری در حال افزایش و دنبال چه چیزی هستیم؟ پرسش